الرحيم وبه نستعين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث این بود که نقش تدبیری خدای متعال در جهان ممکنات و مخلوقات، مخصوصاً در جهان طبیعت چیست، با توجه به اینکه از نظر علم فیزیک جدید، جهان طبیعت بر اساس یک سلسله قوانین طبیعی جبری و ماشینی اداره می شود. نظام جهان طبیعت نظامی است قطعی و به اصطلاح ماشینوار. آیا در یک چنین نظام قطعی و جبری بر اساس علل طبیعی جایی برای نقش آفرینی فاعلیت الهی و مشیت الهی وجود دارد یا نه؟ این یک معضلی است که در دنیای مسیحیت مطرح شد و دانشمندان و متکلمان مسیحی برای برون رفت از این معضل و مشکل نظریه‌های مختلفی را مطرح کردند که در جلسات قبل برخی از این نظریه‌ها بیان شد و نقد و بررسی شد. تنها یک نظریه قابل قبول است از بین نظریه‌هایی که مطرح شده در جهان مسیحیت، که در کتاب علم و دین گفتند که بعضی این گونه تفسیر کردند، اما نام نبردند که این بعض چه کسی است. و آن این که بر اساس نظام علیت طولی و نه عرضی، اگر ما فاعلیت الهی را و فاعلیت فاعلهای طبیعی را به صورت طولی در نظر بگیریم، مشکلی به وجود نخواهد آمد. یعنی فعل واحد، پدیده و اثر واحد در عالم طبیعت هم مستند است به مشیت الهی، به فاعلیت حق تعالی، و هم منتسب و مستند است به فاعلیت فاعلهای طبیعی. مشکلی به وجود نمیاد بر اساس نظام علیت و معلولیت به صورت طولی. در دوران جدید این نظریه‌ای که در قرن 17 18 ایشون گفتن که بعضی مطرح کرده اند، اما در دوران جدید به عنوان فلسفه توماسی و یا فلسفه تومایی یا نو توماسی مطرح شده. آقای ایان باربور در فصل 13 کتابش، یعنی کتاب علم و دین، فصل 13 که آخرین فصل کتاب هست، این بحث را مجددا مطرح کرده و دیدگاه‌های جدیدتر را هم آورده. از جمله این نظریه را به عنوان نظریه توماسی اندیشی یا نو توماسی اندیشی مطرح کرده، که قبلا هم اشاره شد مقصود تفکری است که تحت تأثیر دیدگاه‌های آقای توماس آکویناس یا آکویناس است، که ایشون یکی از فلاسفه و متکلمان برجسته مسیحی در قرن 13 علم شاید که میلادی زندگی میکرده، یعنی قبل از دوران جدید، قبل از رنسانس. و خب فیلسوف برجسته، متکلم برجسته ای بوده است و دیدگاه‌های ایشون هم متأثر از فلسفه اسلامی است، طبعا فلسفه مشاعی، چون اون وقت که حکمت متعالیه که نبوده، متأثر از حکمت مشاعی است. بنابراین دیدگاهی که ایشون مطرح کرده با اون چه که در الهیات اسلامی، در فلسفه اسلامی و کلام امامیه بیان شده است هماهنگ است، که توضیح هم دادیم در جلسه قبل بر اساس امکان ماهوی، بر اساس امکان فقری. اما از باب این که این دیدگاه به تقریر جدیدش هم بیان کرده باشیم، خدمتون یک اشاره می کنم. شخصیتی است به نام اتین ژیلسون، فیلسوف و متکلم فرانسوی است، متوفای 1988 میلادی. این یکی از نمایندگان برجسته و معروف فلسفه نوتوماییه، یعنی نئوتومیسم، که یک فلسفه جدیدی است، یعنی همون توماس گرایی است با فضا و معلومشد نیازهای جدید. این آقای اتین ژیلسون از نمایندگان برجسته این مکتبه، که کتابای زیادی هم داره، متوفای 1988. ماحصل حرفایی که ایشون اینجا مطرح کرده است در چند بند و چند عنوان من عرض میکنم خدمتون، که نقش تأثیرگذاری مشیت و اراده حق تعالی در عالم طبیعت چیست. خب اولین نقشش آفرینشه، آفرینش جهان، پیدایش جهان به اراده الهی بوده، این یک نقش. دوم می‌فرمایند حفظ جهان، این در واقع بقای عالم طبیعت نیز وابسته به اراده و قدرت حق تبارک و تعالی است. این هم دوتا. نقطه سوم یا جنبه سوم از تأثیر خداوند در جهان این است که قوای طبیعیه، حلال و فاعله های طبیعی یا بشری، فرق نمی کنه، علت ها و فاعله های طبیعی یا بشری نیاز به قدرت مستمر دارند. نقش خدای متعال این است که پیوسته این قدرت را به آنها میرساند، ولی اگر علل طبیعی قدرت بهشون نرسد، یعنی تأثیرگذاری از خدای متعال به آنها نرسد، فاقد اثر خواهند بود. همینطوری از فاعل‌های بشری. پس نقش سوم می‌فهمند این است که همواره اعطا می‌کند قدرت و نیرویی را که علت‌های طبیعی و یا علت‌های بشری به واسطه آن قدرت‌ها اثر می‌کنند. این هم یک تأثیر. خب اینجا که میرسن میگوین که این حادثه ای که رخ میدهد یا فعلی که واقع میشود مستند میشود به قدرت فاعل خودش، حالا اون فاعل فاعل بشریه یا فاعل طبیعیه، به اصطلاح اون علت قریب و اون علت مباشر و بیواسطه همان علت طبیعی و یا علت بشری است، پس به قدرت او واقع میشه. درست؟ این قدرت را که میدهد به او، خدای متعال به او میدهد. در نتیجه فعل واحد، اثر واحد، حالا چه این فعل انسان باشد چه فعل یک فاعل طبیعی، این هم مستند هست به خود این علت و فاعل و به قدرت او، چون اون فاعل قریبش هست، قدرت اوست که اثر میکنه. اما از اونجا که این قدرت از خودش نیست، عاریه است، این قدرتی است که خداوند عالم به اون میدهد، از خود ندارد، پس این فعل در عین این که به فاعل قریب خود، حالا اون فاعل طبیعی یا بشری نسبت داده می شود، به فاعل الهی و متافیزیکی هم نسبت داده می شود. پس وجه این که فعل واحد هم فعل الله است، هم فعل الانسان یا هم فعل فاعل طبیعی چیست، اینجور توجیه کرده. چون از یک سوی این فعل و این اثر ناشی از قدرت علت است، قوه و اثری است که در واقع نیرویی است که علت دارد که میتواند فعل از او سر بزند. قوه یا قدرت، میدانید الان اصطلاح قوه و قدرت فرقش این است که قوه که میگویند در فاعل های طبیعی میگویند قوه، در فاعل انسانی که اختیار دارد میگن قدرت. فرق بین قوه فاعلی و قدرت ماهیتاً فرقی ندارد، هر دو منشأ تأثیرند. قوه، قوه فاعلی البته ها، چون یک کاربرد قوه قابلیته، اونو ما کار نداریم. قوه کاربردهای مختلف داره کلمه قوه. یکی از اطلاقها یا کاربردهاش مبدأ الاثر، میگن قوه یعنی مبدأ الاثر، مبدأ التأثیر، منشأ اثر. حالا اگر در فاعل طبیعی باشد که علم ندارد به فعلش، اختیار ندارد، بهش میگن قوه، قوه طبیعیه. مثلا آتش قوه طبیعیه ای دارد که حرارت از اون حاصل میشه و احراق، فعلش این است که حرارت داره و بعد احراق داره. یا مثلا فرض کنید که قوه طبیعیه آب این استش که رطوبت داره و شیء مجاور خودش را مرطوب میکنه، این میشه قوه طبیعیه. انسان کارهایی که انجام داد، سخن میگوید، این سخن گفتن انسان از قوه انسان ناشی میشه، قوه فاعلی. حالا قوه فاعلی انسان را اصطلاحا میگن قدرت. قدرت سب قوت فعلیه انقارنت بالعلم والمشیه. مرحوم حاجی می فرماید للقدرت سب قوت فعلیه، یعنی قوه فعلیه را بهش بگو چه؟ بهش بگو قدرت. انسب یعنی مثلا سمه، بنام. قوه فعلیه یعنی قوهی که منشأ فعل است. للقدرت سب قوت فعلیه، قوه فعلیه را بهش بگو چه؟ بگو قدرت. در چه صورتی؟ انقارنت بالعلم والمشیه، اگر این قوه مقارن شد با آگاهی با مشیت، بهش بگو چه؟ بهش بگو قدرت. پس لا فرق بین القدرت والقوه الفاعلیه الا در این که اون اختیاری، اون اختیاری نیست اصطلاح. خب پس بیانی که این آیه فلسفه توماسی دارد این است که میگوید الفعل و فعل الله است و فعل الانسان است، هم فعل الله هست هم فعل انسان، هم فعل الله هست هم فعل علل طبیعیه، هر دو هست. آیا تعارضی با هم ندارن؟ میگوید نه. تعارض اونجاییست که دو تا علت و دو تا علیت مستقل داشته باشیم. بله، که هر علتی مستقلن بخواد فعل ایجاد بکنه، اونجا نمیشه دیگه. دو تا علت مستقل دو تا فعل میخواد. توارد العلتین المستقلتین بر معلول واحد محاله، چون کثرت الواحد وحدت الکثیر لازم میاد دیگه. اگر دو تا علت باشد مستقل، دو تا فعل جدا میخواد. خب یک فرض این است که دو تا علت اشتراکی کار کنن، اونم یه فرضه. مثل دو تا باربردار که یک بار را با هم حمل میکنن، اینجا فعل واحد است، بخشی از این کار را این انجام میده، بخشی از کار را هم اون انجام میده. مثلا اگر 50-50 نیروها اینا برابر باشه، این باری که بلند میکنن، بلند شدنش 50% مال اینه، 50% مال اونه، بل اشتراک است. اینم یه نوع در واقع دخالت دو علت در یک معلوله. اینم نیست، این که فعل واحد هم فعل الله هست هم فعل انسان، یا هم فعل الله هست هم فعل مثلا فرض کنید که باد است، نیروی باد است ابر را حرکت میده، این که ابر حرکت می کند هم فعل الله است هم فعل صحابه فعل به اصطلاح همشه باد هست ریح هست که ریاح هست که اینا حرکت میده هر دو هست نه هر دو دخالت داره آیا حالا دخالت داره مستقلن میشه بلعفل از اون غلطه چون لازمش این است که دو تا حرکت صادر بشه این نیست آیا بل اشتراک هست که یعنی بخشی از نیرو مال خدا بخشی از نیرو هم مال باد بخشی از نیرو مال خدا بخشی مال انسان مثل همون دو تا بار برداری که یه بار بلند میکنن اینم نه اینم نیست این همون شرک ها اگر کسی در عالم خلقت قائل باشد که غیر از الله تعالی عواملی قوایی هستن که اینا هم چی میکنن اینا هم مستقلن بخشی از کار رو مستقلن انجام میدن نه همش ها این میشه شرک غلطه دیگه پس اینا هیچ کدام نیست فرض سوم این استش که فعل واحده این فعل واحد به تمامی ببینید نه به بعضی ها که این فعل رو بیام بگیم 60 درصدش مثلا مال این 40 درصدش مال اون نه نه همه این فعل همه واقعیت این فعل هم از این سر میزنه هم از اون سر میزنه اما لا بل استقلال نه به عرض هم این در وقتی است که یکی از این دو علت که تأثیر میکنه مسخر علت دیگه باشه هر وقت اینطوری باشه اگر دو تا علت باشد که در یک فعل تأثیر بکند یکی مسخر فاعل دیگر باشد که خودش معلول او باشه اینجوری هم هر وقت که یک علتی خود وجود او معلول یک علت بالادستی باشد این میشه چی؟ این میشه هم که فعل واحد به تمام وجودش دو تا علت دارد منتها طولی مثل چی؟ مثال دیگه روشن تکرار میشود منتها مسئله مشکل و مهمه که ما همیشه هست که مثلا فرض کنید که حالا مثال خیلی ساده این حرکت کرد نوشته شدن این کلمات روی کاغذ اثر چیست؟ اثر قلم است اثر چیست؟ اثر دست است اثر چیست؟ اثر نفس است اینجوری یعنی همه این فعلا نه اینکه تقسیمش بکنیم بگیم یه گوشه اش مال قلمه یه گوشه اش مال دسته یه گوشه اش مال همشهر که نفس است نه همین یک کلمه مثلا رو کاغذ می‌نویسیم همشهر که الله تعالی ربی مثلا این جمله رو می‌نویسیم همه این جمله که نوشته شد الله تعالی ربی اثر القلم همه این جمله اثر الید همه این جمله اثر النفس اینطوریه با هم تعارض ندارد پس اینجور تفسیر کرده ایشان یعنی که ما وقتی که میگوییم نظام طبیعت نظام علی و معلولی هست باشه جا را بر علیت خدا تعیین نمیکنه توجه میفرمایید خداوند متعال از طریق این علل تکوینیه به اونا قدرت میده و از طریق قدرتی که به اونا میده در این فعل اثر میگذاره پس فعل طبیعی یصدر صادر میشود از چه از این فاعل و از قدرت این علتش این قدرت از کی صادر میشه از خدا پس به تسبیب به نحو طولی فعل من الله صادر میشه آیا وقتی میگیم از خدا صادر میشه از این علت دیگه صادر نشده چرا از این علت هم صادر شده وقتی میگیم از این علت طبیعی صادر شده دیگه از خدا صادر نشده چرا از اونم صادر شده این بیان خیلی زیباییه که ایشان آورده این آقای همشهد که در فلسفه این اگر حالا خواستید یاد چون میتستم یادم بره آتش عرض بکنم طبعا همینطوره دیگه گفتم مسخر است وجود اینا معلوله مهم این است که این فعل واحد که مثلا احراق است کاغذ آتش میگیره میسوزه درسته؟ این کاغذ که میسوزد سوختن آتش فعل کیه؟ فعل ناره آتشه فعل الله هم هست بله چرا؟ چون خود نار یعنی آتش و قدرتی و قوهی که دارد که اثر میکند در این سوزاندن این من الله تعالی است پس بنابراین فعل واحد منتسب از هم به خدای متعال به نحو طولی هم به این آتش اگر بگوییم به خدا منتسب نیست غلطه اگر بگوییم به این آتش هم منتسب نیست این هم غلطه هر دو هست تعارض با هم ندارن. پس نظام علیت و معلولیت منافات با انتساب افعال به خدای متعال و تأثیر مشیت اون نداره. این را در کتاب علم و دین صفحه 456 تا 57 نقل کرده این را به عنوان فلسفه نو توماسی، دیدگاه اونها در این مسئله. بل استقلال بفرمایید. بله، اگر مراد به ذات، آخه یه وقت چون به ذات میگیم در مقابل به مجازه، این مجاز نیست، حقیقته، اینا خیلی ظریفه. بله، اگر به ذات میخواید بفرمایید به ذات، بل استقلال بر درسته، اون مستقل نیست. اما اگر بگید نه اصلا مجازه، نه مجاز نیست، حقیقته. مجاز مثل اینه که مثلا میگیم ماهیت وجود دارد، وجود وجود دارد، اونی که وجود دارد حقیقتا وجود، ماهیت بالمجاز، اون میشه مجاز، مثل جرال میزابه، اونی که جریان دارد آب است نه ناودان است، اینا میشه مجازی، یعنی اصلا صفت را نداره. اما آتش حقیقتا میسوزاند، حقیقتا، نه مجازا، حقیقتا میسوزاند، منتها حقیقتا میسوزاند بالاستقلال، بالذات بالاستقلال از لا، نه نه نه، چون قوه سوزاندنش که از خودش نیست که، یا خدا به او آریه میده، از طریق این قدرتی که خدا به او میده این کار رو میکنه. بله، ماحصلش این است که من عرض کردم خدمتتون، حالا عباراتشون بعد خودتون رجوع بفرمایید. یک چیزی رو هم اضافه کرده، از فعل ازاله که ما تال نگفته بودیم، ایشان یک نکته ای رو هم افزوده است، علاوه بر این تأثیری که خداوند متعال به نحو فاعلی، تأثیر فاعلی در حوادث جهان دارد، همه حوادث ها دیگه کوچک و بزرگ نداره، ریزترین حادثه، یعنی از اتم تا کهکشان فرق نمی کنه، علیت فاعلی دارد به نحو طولی گفتیم. علاوه بر این ایشون میگوید که خداوند متعال یک تأثیر دیگری هم در حوادث عالم دارد، تأثیراً غائیاً بالعلت القائیه، اینم تأثیر خداست، دو تا تأثیر داره. این پدیده هایی که رخ میدهند، حوادثی که در عالم واقع میشه، در نباتات، جمادات، حیوانات، حتی انسان، علاوه بر این که تحت قدرت یا در پرتو اون قدرت اعطایی الهی واقع می شود، علاوه بر این به جاذبه الهی هم واقع می شود، یه جذبه هم هست، علت غایی یعنی یک جذبه هم هست. یعنی خلاصه خداوند متعال هم مثل اینکه، حالا بخوام یک مثالی در علت های طبیعی بخوام بیان بکنیم، فرض بفرمایید که یک دستگاهی هست متحرک، دستگاه متحرکی است فلزی، یک دستگاه متحرک فلزی، از پشت اینو هول میدن یا موتورش رو روشن میکنن یا با چرخ پا میزنن مثلا با فشار انرژی، یا یک بادی میوزد از پشت، خلاصه اینو میبرد میراند، درسته؟ این میشه فاعلی، یعنی اون کسی که اینو هول میده، یا اون موتوری که روشن میکنن فشار میاره، یا اون بادی که مثلا به وزد، دید چند وقت قبل تلویزیون نشان میداد در یکی از کشورها طوفان شده بود، همینطور ماشین رو مثل پر کاغذ رو هوا پرت کرده بود بالا، این یک نحوه تأثیره، این میگیم تأثیر فاعلی. خداوند عالم در همه حوادث ایشون میگه تأثیر فاعلی دارد، علاوه بر این تأثیر فاعلی یک تأثیر غایی هم دارد، مثل اینکه مثلا اون دوچرخه یا اون ماشین، اون متحرک فلزی، یک مغناطیسی آهن ربایی را جذب بکنه، از جلو بکشه بکنه، بازم راه میره دیگه. حرکت یک دستگاه متحرک فلزی ممکن است که یا به خاطر محرک بیرونی باشه، یعنی فاعلی که او رو هول میده، فشار ایجاد میکنه، یا ممکن است به خاطر یک قدرت جذاب و جاذبی باشه که این را به خودش میکشونه، مثل اون نیروی آهن رو با هر دوش میشود دیگه. خداوند متعال در حوادث عالم اون نقش را هم داره، نقش مغناطیسی هم داره. چرا؟ ببینید دقیق است، صافا حرف دقیقیه. چرا؟ برای خاطر این که عرض می‌شود که حرکت در متحرک، در موجود متحرک از قوه به فعل، از نقص به کماله، یعنی از یک قوه‌ای میره به یه فعلیتی، از یک نقصی میره به یه کمالی. کمال الکمالات از یک مبدعی میره به یه قایتی، قایت القایات خداوند متعال، کمال اتم است دیگه. همانطوری که مبدع المبادیه، یعنی همه این فاعل‌ها آخرش باید در آستان فاعلیت الهی سرفرود بیارم، که مبدع المبادیه همه نیروها، همه قدرت ها، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، هیچ جذبی و کششی هم نیست مگر اینکه به خدا منتهی میشه، چون کمال اتم است. لذا موجودات را خداوند متعال جوری طراحی کرده، اینکه در قرآن میفهمد که الا الالله تسیر الامور، ببینید الا الالله تسیر الامور، به سوی خدا امور همه سیر میکنن، حرکت میکنن. پس یک نقشی هم خدای متعال، اگر یک کسی بیاد این نقش فاعلی رو بذاره کنار، فرض کنه مثلا بگم من این جبر میشنم، چی میشه، فلان میشه، مثلا اگر این نقش و تأثیر فاعلی را نادیده بگیره، باز اون نقش قایی و اون بالاخره جاذبه الهی که عالم به سوی او سیر میکنه، حرکت میکنه، این در جای خودش باقیه. الا الالله تسیر، ان الى ربک رجعا. حالا قرآن کریم دیگه اوج است، این حالا یه آقای توماس آکویناس دست پا شکسته گفته قرآن اینجوری، ان الى ربک رجعا، ان الى ربک المنتهى، طور نیست؟ منتها و پایان به سوی خداست، رجعا و بازگشت به سوی خداست، تسیر الامور الالله. پس بنابراین یک نقشی هم به نحو نقش علت قایی خدای متعال در عالم داره. حوادث عالم، چه اونی که در حوزه فاعل‌های بشری یا طبیعی، هم من الله هست به عبارتی و هم الالله هست. حالا اون آیهی که میفهمد انا لله و انا الیه راجعون، به قول شهید مطهری به تعبیری داره از همین آیه استفاده کرده، میگه مشخصه های جهان بینی توحیدی ایناست. یکیش اینه که از دیدگاه جهان بینی توحیدی، جهان ماهیت از سوی اویی به سوی اویی دارد، جهان ماهیتش اینجوریه، هم از خداست و هم به سوی خداست. این اینو بیان میکنه. پس اینم یکی که تأثیر علیت غایی خدای متعال در حوادث. بفرمایید. نه باشه، اینا اثر میذاره دیگه. خواست الهیه که عالم را اینجوری طراحی کرده که بر اساس نظام علت غایی به سوی کمال سیر میکنن. ببینید این دیگه حدوث و بقا یکیه، یعنی آن به آن، لحظه به لحظه، همونطوری که ایشون گفت که اون قوه ها باید هی برسد از جانب فاعل، نمیشه که یک قوه یک لحظه باشه بعد دیگه نباشه، که به لحاظ علت فاعلی ها. حالا به لحاظ علت غایی هم این کشش همواره باید به سوی خدا باشه، و این مشیت الهی در عالم فعل، این مشیت فعلی الهی آن به آن، لحظه به لحظه، این را جذب میکنه. این جاذبه کمال الهی با مشیت الهی توامانه، این دو امر مجزا که نیستن که تأثیر میگذاره. اینم پس یک بیان که ایشون، ما تا حالا نگفته بودیم این را، نه اینکه نیستا، ولی در این بحث ازش استفاده نکرده بود، اینم ایشون آورده. خب این تمام، این حرف آقای، در واقع این آقای تنجیلسون، فلسفه نئوتومیسم. اینا دقت کن، یه روز دیگه هم عرض کردم خدمت شما ها، بنا نیست که متفکران قدیم را بذاریم بایگانی کنیم، بگیم تاریخ مصرفش گذشته، نه، بناست بروز کنیم. هنر اینه، که ما از ابن سینا و شیخ مفید و شیخ انصاری و بزرگان علم و معرفتمان استفاده بروز کنیم، یعنی معضلات روز را مطرح کنیم، اندیشه های آنها را برای حل این معضلات به کار بگیریم، میشه بروز کردن. صرف اینکه یک بحث نظری محض باشه نباشه، یعنی جنبه کاربردی، البته کاربردی که میگیم نه الان عرضه و تقاضا و نرخ ارز و اینا را حل بکنه، بالاخره هر علمی کار خودش را میکنه، او باید در حوزه معارف و اندیشه بتواند راهگشا باشه. اگر یک نظریه ای از قدما باشه، انسان بیاره با مباحث جدید مسائل که مطرح هست این را به کار بگیره، این احیا میشه دیگه، سهم اونا هم ادا خواهد شد. این میگن نئوتومیسم، نو سینوی، نو نمیدونم نصیر الدینی، حالا میشه باید گفت دیگه نصیر الدین توسی، امثال اینا. خب البته این از اون مسائل خیلی حساسی انصافاً که مثل همون میگن پل صراط است که از مو باریکتره، از شمشیر تیزتره، از آتش سوزانتر است. خلاصه یه ذره آدم حواسش پرت بشه از این ور میفته، از اون ور توجه نکنه از اون طرف میفته. حالا بالاخره ما فعلا میخواییم بگیم آیا خداوند متعال در این نظام عالم تأثیر گذار هست یا نیست، بیکاره یا کار داره؟ میگیم نه، اتفاقا فعال است، کار داره. و این فاعل‌های طبیعی و نظام ماشینی عالم نفع نمی‌کند فعالیت الهی را. اینا خواسته مال هر کدوم، این قابل فهمه با این بیان، درسته؟ آره. اما حالا این که خب حالا اگه اینطور شد، اون وقت انسان دیگه چه نقشی داره؟ آیا واقعا تأثیری می‌گذاره نمی‌گذاره؟ در جلسه گذشته مقدار صحبت کردیم. صبر کنید، حالا بازم اگر چنانچه بریم جلو رسیدیم و مناسبت شد بازم عرض بکنم خدمتتون. بحث خیلی ظریف و سنگینی است انصافا، این تقصیر شما نیستا، مسئله خیلی ظریف و دقیقه. اگه بتونه آدم در طول عمر حوزوی‌اش این یکی از این مسائل رو حل کنه، هضم کنه، یعنی که دیگه بفهمد که خودش فهمیده، این دست رنج خودش حاصل دست انجامش به دست آورده. آی مطهری هم میفواد همینه، من آمدم حوزه اینا فهمیدم که والفعل و فعل الله و فعلنا تناقض نداره، واقعا همینطور. خب این آقای ایان باربور که این کتاب علم و دین رو نوشته است و کتاب خیلی علمی است، انصافا کتاب علمی است، خیلی علمیه، این آمده این نظریه یا آقای آکوین چیز را توماسی را مورد ارزیابی قرار داده. میخوام ببینیم نقدی که ایشون کرده چطوره. خلاصه نقدایشون به این سبک است، دقت کنید، ایشون میفهمد که این مطلب اخیری که آیان گفتن خیلی عالیه. کدوم مطلب اخیر؟ که بگوییم نقش خداوند متعال در حوادث عالم از جنبه علیت قائیه، این خیلی عالیه. اما اگر بخواهیم اون قهاریت خدا را و جباریت خدا را و قدرت مطلقه خداوند را از نظر علیت فاعلی ما تصویر بکنیم، با مشکل همین که فهمودن با جبر روبرو میشیم. لذا میگه اون را کم رنگ کنیم، این دومی را پر رنگ کنیم. ما میگه نمیخوام بگیم که خداوند متعال بله تأثیر در عالم دارد. خیلی خوب، تأثیر حالا از اون مدلش باشه، بالاخره تأثیر داره دیگه. باور دینی ما، حالا چه مسیحی چه مسلمان، میگوید که خداوند متعال در آن به آن و لحظه به لحظه در جهان دخالت داره، تأثیر داره. ما میخوایم این حل کنیم دیگه. حالا چه دایی داریم بیایم از این علت فاعلی درست کنیم بر اساس نظام علت فاعلی، که اون وقت دیگه بیچاره این فاعل‌های طبیعی یا بشری ابزار دستن دیگه، کاری نمیتونن بکنن. اما اگر بگیم علت غایی مثلا در علتهای بشری، اختیار تا جای خودشه، چون کشش مثل معشوق و عاشق است دیگه. این در واقع همون رابطه عاشق و معشوقه. معشوق محرکی است برای اینکه عاشق با اراده خودش را بیفته، کسی جلو ارادهش نمیگیره. اراده مال خودشه، قدرت مال خودشه، تصمیم مال خودشه، اون در تصمیم سازیش اثر داره. اون معشوق ترجمه فرمایید، اما جلو ارادهشو که نمیبنده که، قدرتشو که نمیخواد در مهار کنه که، برمی انگیزه ایشون میتواند برم کنه نره. گفته است این بخش قسمت اخیر نظریه نوتوماسی ها بهتره، ولی اگر بخواهیم بر اساس اون قهاریت و قدرت مطلقه الهی مسائل را تبیین بکنیم دوچار یک نوع جذب میشیم. میگه مخصوصا این که بالاخره علم ازلی الهی از پیش خدای متعال، شما میگید نظام اسباب را اینجور تمشیت کرده، از پیش میدانه خداوند عالم که فلان حادثه کی و چگونه انجام میشه. اینطور نیست، میگه در علم الهی از قبل رقم خورده، همون قضا و قدر مقدر شده، معین شده، هر حادثه ای جبران به علت خودش معطف خواهد شد. یعنی خدا از قبل میداند که حوادث علت تامشون کی محقق میشه و جبران کی محقق خواهند شد، حادثه خواهند شد. بس یک طرف هست دیگه. درست هست که ماها نمیدونیم، ما جاهل به نظام واقعی اسباب مسبباتیم، چون نمیدانیم، نمیدونیم چه خواهد شد. دو پهلوه، آیا باران میباره یا نمیباره، آیا مثلا فرض کنیم که خشک سالی میشه یا نمیشه، چه میشه یا چه نمیشه، ما نمیدونیم. اما خدا که از بالا و از قبل همه چیز را میداند، دیگه یک طرف است، یک دو طرف نداره که، یک طرف است، یک گزینه است. و در یک گزینه دیگه اختیار معنی نداره دیگه، یک طرفه است، اختیار اونجاییه که دو طرفه باشه، اما این اما آن. اینجوری میگم اگر بر اساس اون علم الهی حوادث معین شده که بر اساس این علتهای ماشینی و جبری محقق شوند، پس یک طرف بیشتر نداره، هم میشن هم میشوند. یه شعری هم به خیام نسبت میدن که گفت که من می خورم و هر کی چون من اهل بود، می خوردن من به نزد او سهل بود. می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. خدا باید متشکرم از من باشه که من علمش جهل نکرده. خب حالا دیگه باید ببینید که چطور میشه این. پس ببین ایشان اشکال، این در واقع یک شبهه میکنه این آقای ایان باربور. میگه اگر بنا باشه ما فاعلیت الهی، یعنی تأثیر الهی رو از جانب علت فاعلی و اینکه از قبل معین شده و مقدر شده بدانیم، وقتی اختیار کجا میره؟ عبارتش این است، میگوید بله تبیین رابطه خدا با جهان بر اساس علیت فاعلی و طولی با فاعل مختار بودن انسان ناسازگار است. مسئله عنایت، عنایت را تو پرانتز نوشته است علم پیشین خدا، عنایت، مسئله عنایت یعنی علم پیشین الهی ظاهراً با انکار واقعیت حدوث و اختیار به پایان میرسد. خیلی عبارت موجزه، کوتاهه، یعنی دیگه چیز نوعی نیست. حدوث یعنی چی؟ یعنی که نوآوری باشه دیگه، نوآوری نیست دیگه، همه چیز از اول معین است، چیزی رو باید محقق باشه. نوآوری اونجاییست که معلوم نیست. اختیار هم دیگه معنی نداره، چون اختیار اونجاییست که دو طرفه باشه، دو سویه باشه. اما اگه یک سویه است، یک مسیر داره، همه به اون سمت باید برن، جبران باید برن بر اساس نظام علی و معلولی اسباب. این رو ایشون اشکال کرده. کتاب همون علم و دینه، صفحه 400 و هم شاید که 54 55 همون جاست، ادامه همون بحث. نه این حالا به عنوان دیدگاه خودش یک متکلم پروتستانه. خب حالا میخوام همین رو ببینیم آیا اصلا این اشکال ایشون وارد یا نه، این نقضی که میکنن. دقت کن اینا از عویصات دیگه، واقعا هم بحثی که الان آقا فرمودن هم. خب ببینم در بین دوستان استفاده کنیم برای پاسخ این شبهه که نظام حوادث، نظام رخدادهای عالم در طبیعت، در انسان از قبل معین است به علم الله الازلی، پس دیگه دو طرفه نیست. همه حوادث یک سویه است، یک گزینه داره، نه دو گزینه. یا علت اینا محقق میشه یا نمیشه دیگه. خدا میدوند که علت اینا محقق میشود، محقق میشوند، حادث میشوند، میداند که علتشون محقق نمیشه، اصلا حادث نمیشن دیگه، امرشون دائر مدار بین بود و نبوده. اما بود دو سویه، بود باشه یعنی وقوع باشه، اما وقوعش چند تا بدل داشته باشه دیگه، بدیل نداره دیگه. امر دائر است بین این که یا حوادث رخ بدهند علت تامشون محقق میشه، ندهند علت تامه محقق نمیشه. خدای متعال همه رو میدانه. در علم پیشین الهی نظام عالم بسته است، معین، قطعی، حتمی. پس حدوث یعنی نوآوری، اختیار یعنی گزینش دیگه، معنی نداره که، این شبه هست. پس حالا که نمیشه حل کرد اختیار رو، اختیار هم اگر از دست بدیم که تکلیف از بین میره دیگه، نظام دین از بین میره، پس بعد بریم سراغ اون یکیه، همون علت غایی و اون اساس تفسیر. حالا میخواستم ببینم دوستان برای این جوابی دارید. بله جناب عالی. بله یعنی اختیار انسان و اراده انسان نیز در سلسله علل این واقعه و این فعل قرار دارد و علم ازلی الهی تعلق گرفته است به چه چیز؟ به اسباب واقعی حوادث. اسباب واقعی حوادث در مورد کارهای انسان یکیش هم چی چیه؟ یکیش هم همون اختیار و اراده انسان. پس خداوند متعال از ازل میداند که انسان سر دوراهی قرار میگیره، میداند که سر دوراهی قرار میگیره خیر و شر. بعد اینجا فکر میکنه، تصمیم میگیره، بله بعد از تصمیم گرفتنش فعل واقع خواهد شد. پس خداوند متعال علم، نه فقط علم دارد به این که این فعل از انسان یصدر، اگر این اسبابش رو برداریم، اختیار رو برداریم، ولی میشه جهر، یعنی وقوع. مثلا این حرفی که من دارم میزنم به علم پیشین الهی جبرن واقع میشه. اما اگر بگیم که بله خدا مدن متعال علمش به نظام واقع تعلق گرفته و در نظام واقع و نفس الامر اختیار و اراده انسان هم از اسبابه، کما اینکه در فاعل‌های طبیعی اختیار و اراده از اسباب نیست، اونم نیست، هر دوش به علم الهیه دیگه، عنایت کنید. اینکه دستگاه گوارش انسان غذا را هضم میکنه، جذب میکنه، جذب و دفع داره، این به علم الله الازلی است، درسته؟ علم ازلی تعلق گرفته است که در این حادثه اراده و اختیار انسان نقش نداره. اینکه غذا را میخوره یا نمیخوره، غذا را میخوره، گشنه شده غذا را میخوره، اینم به علم الله الازلی است، هر دوش به علم الله الازلی است، فرقی نمیکنه که نظام علم، علم پیشین به هر دو تعلق گرفته. اما این فرقش در کجاست؟ فرقش در این است که در مورد اون کاری که دستگاه گوارش میکنه، عنصر اراده و اختیار سببیت نداره، نقش نداره، لذا می شود صدور قطعی غیر اختیاری. اما در اون خوردن غذا اختیار آدم هم نقش داره، می شود صدور قطعی بل اختیار. و الوجوب بل اختیاره، قاعدش گفتید چیه؟ لا ینافل اختیار. چون حالا دیگه نمیدونم چه مقدار اینها را می شود مجال هست که عرض کنم، چون بله ببینید نظام عالم واقع نظام ضرورت است، عالم واقع ها، عالم واقع نظامش نظام ضرورت قطعیت هست، چون اشیاء ما لم یجب لم یوجد، چیزی تا به مرز وجوب نرسه موجود نمیشه. حالا یا وجوب به ذات است، مثل الله تبارک و تعالی،
یا وجوب بالغیر است. پس نظام واقع هر چیزی واقعیت دارد با وجوب همراه است. هر چیزی واقعیت دارد، توجه کرد؟ حالا وجوبش یا وجوب به ذات است خداوند سبحان، یا وجوب بالغیر است. خیلی خوب، که وجوب بالغیر میشه ممکنه. حالا وجوب بالغیر دو تاست، یا اون غیرش که علتش باشد اختیار و اراده درش هست در اون اسباب میانی غیر از سببیت الهی، یا اراده و اختیار از اسبابش چی نیست. پس وجوب هست، وجوب علا قسمین، وجوب و ناشئون عن الاراده والاختیار و وجوب و ناشئون عن غیر الاراده والاختیار. و هر دو تای این وجوب ها به علم الله الازلیه. ببینید اگر این را حضرت عایی اسم شریفتون حضرت عایی شریف، ببینید این را باید دیگه درست تصویر بفرمایید یکی یکی. حالا اگه مباحثه ای هم دارید در مباحثه خودتون مطالعه کنید تو ذهنتون، یا تصویر بشه میشه بدیهی. خدا رحمت کنند مرحوم مطهری میفهمن که الهیات، مسائل الهیات چیز از سهل ممتنع است، از قبیل سهل الممتنع است، آسان محال یا محال آسان، آسان محال. میفرمایند همه دشواریش در تصوره، آسونیش در تصدیقه. به قدر این مسئله وقتی خوب تصویر بشه، من دو تا کلمه عرض کردم، اگه اینا خوب تصویر بشه که آدم هضم کنه اینا رو، که چه؟ که نظام واقع نظام وجوب است. از شیء ما لم یجب لم یوجد، تا وجوب پیدا نکنه، تا تو بنبست وجود پیدا قرار نگیره که ممکنه هنوز نشه. خب چرا شد؟ چرا هست؟ چرا به جای هست نیست؟ نیست چرا هست؟ از بعد وجوب. حالا وجوب یا به ذات یا بالغیره. خب به ذاتش کار نداریم فعلا، خدای متعال این سراغ بالغیره، درسته؟ دستگاه گوارش من که کار میکند بالوجوب است، منم که حرف میزنم بالوجوب است، هر دوش بالوجوبه، هر دوش بالوجوبه. من داد دستگاه گوارش من که کار میکند بالوجوبی است که اختیار اراده درش نیست، وجوبی است که ناشی از لا عن الاراده، لا عن الاختیار. ولی تکلم من، سخن گفتن من وجوب داره ها، اما وجوبیه که ناشی از چیه؟ از اراده و اختیار منه. خب ما فعل اختیاری که بیش از این که نمیخوایم که. اون روزم عرض کردم خدمت شما، اگه دنبال این هستید که یه آدمی پیدا کنید مختار مثل خدا، لیس که مثل ایشه، این که پیدا نمیشه، که باید در ظرف خودش ازش انتظار داشته باشیم. بالاخره این حوض مدرسه فیزیه در حد خودش گنجایش داد، آب دریای خزر که نمیگیره که. بعد بگیم ما این آب نمیگیره، این حوض نیست. چرا حوض است؟ در حد خودش حوض است، ظرفیت داره. پس حالا علم الهی چی کار است؟ علم الهی علی السواست، علم الهی کاشفه، واقع نماست. چی؟ اون واقع را همونجوری که هست از ازل برای خدا منکشف میکنه که بله دستگاه گوارش انسانها جبران بدون اختیار کار میکند. علم الهی حرف که میزنن، راه که میرن، غذا که میخورن، این با اختیارشون واقع میشه. خب این علم ازلی الهی پشتوانه یه اختیاره، نه مزاحم اختیار. اصلا مزاحمت اختیار که ندارد هیچ، چون اون علم پیشین الهی را کسی نمیتوند کاریش بکنه، جا به جا بردار نیست. پس اختیاری بودن کارهای اختیاری آدم را هیچ کس نمیتوند جا به جا بکنه. این میشه پشتوانه. یعنی دیگه ما خیالمون راحته که انسان کارهایی مثل قضا خوردن، مثل راه رفتن، مثل اینا کارهای اراده اختیاره. میشه از این مقدار که نمیخوایم که. پس هم مسئله اختیار توجیه میشه و تصویر میشه که لا جبره و لا تفویزه، هم مسئله همشه فاعلیت الهی و دخالت فاعلیت الهی انجام میشه. این حرفی که آقای ایان باربور گفتن و اشکال کردن ناشی از اینه که خودشون درکشان در مسئله علم الهی نسبت به افعال و مسئله وجوب که این وجوب بالاختیار است یا بالاختیار درست نبوده، یعنی فهم خوبی ایشون از این مسئله نداشته. میدوند بالاختیار، بله میداند که این با اختیار خودش این کار را میکنه. مثلا شما فرض کنید یک مثالی بخوایم بزنیم، یک آدمی است که استادی است، معلمی است، با یک شاگردی کار کرده، دیگه کاملا اون را میشناسه، کاملا میشناسه. حالا میگه من یقین دارم، علم دارم که این قبول میشه، یقین دارم که این مردود میشه، یقین دارم که چه. خب حالا اون یه سوال دیگه دوباره دیگه شما نگاه کنید، نه سوال در سوال ایجاد نفرمایید، فعلا اینو حل کنین. این مسئله این که جبر نیست، خدا هم بیکار نیست، هم تأثیر داره، هم اینو حل کنیم فعلا، وقت بعد حکمت که آقا برای چی خلقش کرده اینو، این که میدونه که آخرش رفوزه میشه. و از این است که این میداند مانع از اختیار نیست، بلکه پشتوانه اختیاره. این درباره این مسئله تأملی بفرمایید تا انشاءالله جلسه بعد ادامه. و صلی الله علی محمد.